خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. شماره کشته شدگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در چین به 304 تن رسید. دبیرکل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از ورود پول قاچاق به انتخابات خبر داد. اتحادیه عرب طرح صلح دولت ترامپ را رد کرد. شماره کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید در چین جان خود را از دست دادند تا شامگاه شنبه به 304 تن رسید. بیش از 14,000 تن نیز در چین به این ویروس مبتلا شدند. تا کنون موارد ابتلا به این ویروس در 20 کشور گزارش شده است. ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین موارد ابتلای چند تن به ویروس کرونا جدید مشاهده شد. ویروس های کرونا پستانداران و پرندگان را مبتلا می‌کنند. محمد مهدی گویا، مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران، روز شنبه گفت هنوز موردی از ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران گزارش نشده، ولی انتظار می‌رود این ویروس در روزهای آینده وارد ایران شود.
احتمالاً ظرف روزها و هفته‌های آینده ما هم مواردی از ابتلای به این بیماری داشته باشیم. نگران نیستیم، آماده ایم، می‌توانیم این بیماران رو تحت مراقبت قرار بدیم.
روز پنجشنبه سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با شیوع ویروس جدید کرونا وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. دبیرکل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید بخشی از درآمد برخی قاچاقچیان مواد مخدر برای پولشویی به حوزه سیاست وارد میشود. علی هاشمی در گفتگو با ایلنا گفت مافیای مواد مخدر با خرج 1 میلیارد تومان میتواند افرادی را در شهرهای کوچک وارد مجلس کند. به گفته او در بررسی ثروت یک قاچاقچی بین المللی مشخص شد بخشی از پول او به سمت بعضی نماینده های مجلس شورای اسلامی رفته است. حدود 5 سال پیش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از ورود پول قاچاق مواد مخدر به حوزه سیاست، انتخابات و تصمیم سازی ها سخن گفته بود. او اندکی بعد با اعتراض نمایندگان مجلس حرف خود را پس گرفت. علی هاشمی گفته است که در آن هنگام وزیر کشور را مجبور کردند تا حرف خود را پس بگیرد. وزرای خارجه اتحادیه عرب روز شنبه در نشستی فوق‌العاده در قاهره طرح دولت دونالد ترامپ برای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را که به معامله قرن موسوم شده رد کردند. احمد ابوقید دبیر کل اتحادیه عرب گفت نمی شود یک طرف حد اکثر خواسته ها را به دست آورد و نظر طرف مقابل به هیچ انگاشته شود.
این سناریوها ثبات و صلح نخواهند آورد. در عوض تخم درگیری و رنج را برای 100 سال دیگر خواهند کاشت.
محمود عباس رئیس دولت فلسطینی که طرح تازه آمریکا را رد کرده از اتحادیه عرب خواسته بود تا موضعی قاطع علیه این طرح اتخاذ کند. پیشنهاد قانونی شدن شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری در کنار اعلام پایتختی بیت المقدس یا اورشلیم در طرح صلح دولت دونالد ترامپ باعث خشم فلسطینی‌ها شده است. آمریکا گفته است در چارچوب این طرح 50 میلیارد دلار در منطقه سرمایه‌گذاری خواهد شد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز شنبه محمد توفیق علاوی را که 65 سال دارد به نخست وزیر عراق منصوب کرد. محمد توفیق علاوی که پیش از این وزیر ارتباطات بوده 1 ماه وقت دارد تا در هماهنگی با پارلمان دولت تشکیل دهد. او وعده داد که در اسرع وقت انتخابات زود هنگام برگزار خواهد کرد.
من متعهد می شوم که از طریق مشاوره با تمامی طرفها از جمله کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل و طبق مکانیزم های موجود در قانون اساسی و قوانین جاری برای برگزاری انتخابات زودرس تلاش کنم.
نخست وزیر جدید عراق وعده بهبود اقتصاد کشور و مبارزه با فساد را داده است. در پی تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و فساد در هیئت حاکمه عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر همراه شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز، گزارش تازه سازمان ملل از جنگ یمن، کارشناسان از تشابه تسلیحات حوثی ها با سلاح‌های ساخت ایران میگویند. نزدیک به یک ماه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، دادستان کل اوکراین میگوید ایران همکاری نمی‌کند. وزیر راه ایران میگوید دو کشور در حال بررسی مشترک جعبه سیاه هستند. و تخریب آثار باستانی سوریه در نتیجه ادامه جنگ و درگیری در شمال غربی این کشور. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. کارشناسان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارششان درباره جنگ یمن میگویند بسیاری از تسلیحات و حتی پهپادهایی که در اختیار حوثی هاست مشابه تجهیزات و قطعات ساخت ایران است، موضوعی که در صورت اثبات کار را برای تهران مشکل تر از قبل می کند. ایران همواره ارسال سلاح و تجهیزات برای حوثی ها را رد کرده و مدعی شده که حمایتش از آنها صرفاً جنبه مشورتی دارد. انتشار این گزارش در زمانی که ایران از هر سو تحت فشار قرار دارد و چشم‌های زیادی به رفتار جمهوری اسلامی دوخته شده، چه عواقبی برای این کشور خواهد داشت؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از سیاوش سعادتیان.
اینها سلاح‌هایی است که مقام‌های عربستان و آمریکا بر ایرانی بودن آنها تأکید می‌کنند. سلاح‌هایی که به گفته مقام‌های ریاض و واشنگتن در اختیار حوثی‌های یمن است.
اینها ابزارهای سیاست خارجی رژیم تهران برای گسترش نفوذ خود در منطقه است. این موشک در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ریاض فرود آمد. برای همین بسیار مهم است که کشورها این تهدیدها را به چشم خود ببینند.
حالا کارشناسان سازمان ملل هم میگویند ویژگی‌های فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهپادهایی که به شورشیان حوثی در یمن میرسد به تسلیحات ساخت ایران شباهت دارد. گزارش کارشناسان سازمان ملل درباره جنگ یمن به تازگی به شورای امنیت ارائه شده که نسخه ای از آن به دست شماری از خبرگزاری‌های بین‌المللی رسیده است. بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، مسیر اصلی قاچاق سلاح و قطعات پهپاد ظاهراً از طریق خاک عمان و ساحل جنوبی یمن و سپس از مسیر مناطق تحت کنترل دولت یمن به صنعا است. در گزارش کارشناسان سازمان ملل، به ارسال سلاح برای حوثی‌ها از طریق دریا هم اشاره شده. از جمله توقیف یک قایق بادبانی در دریای عرب که گفته شده سلاح‌هایی به مقصد حوثی‌های یمن حمل می‌کرده است.
من تایید نمی‌کنم.
جمهوری اسلامی ایران تا کنون ارسال هر گونه تسلیحات نظامی برای حوثی‌های یمن را رد کرده. اینجا تأسیسات نفتی عربستان سعودی است که شهریور گذشته هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. هرچند که حوثی‌های یمن مسئولیت آن را پذیرفتند، اما عربستان ایران را متهم کرد. کارشناسان سازمان ملل هم اعلام کردند با وجود آنکه حوثی‌ها مسئولیت این حملات را قبول کردند، اما سلاح‌های بکار رفته ساخت یمن نیست. اسرائیل هم ایران را متهم کرده که قصد دارد از طریق ارسال قطعات موشک به کشورهای منطقه از جمله یمن اسرائیل را تهدید کند و چه بسا هدف قرار دهد. حوثی‌ها بیش از 5 سال است که با سقوط دولت عبدربه منصور هادی بخش‌هایی از یمن شامل صنعا را تحت کنترل خود دارند و از آن زمان تا کنون ائتلاف عربی به رهبری عربستان در حال نبرد با این گروه است. آمریکا و شماری از کشورهای منطقه از حوثی‌ها به عنوان یکی از گروه‌های نیابتی ایران نام می‌برند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با علی سعدزاده، کارشناس روابط بین‌الملل از فرانکفورت. آقای سعدزاده، کارشناسان سازمان ملل گفتند که ویژگی‌های فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهپادهایی که به شورشیان حوثی در یمن میرسه به تسلیحات ساخت ایران شباهت داره. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون رد کردن گفته‌های مشابه رو در این زمینه. چه ارزیابی دارید از این کارشناسی؟
این اولین باری است که به اصطلاح یک مرجع بین‌المللی و در حقیقت یک مرجعی که پشتیبانی کل شورای امنیت سازمان ملل رو داره اینو تایید کرده. اگر به خاطر داشته باشید دو سال قبل در چنین روزی، درست ماه فوریه بود، شورای امنیت با اتفاق آرا، یعنی همه 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت، تصویب کردن که یک کمیته تشکیل بشه. این کمیته بر ورود سلاح بر و تحریم سلاح بر یمن نظارت بکنه. اونها کار کردن و حالا پس از دو سال حاصل کارشون رو ارائه کردن. میگن که موشک هایی که اینها به کار میبرن، پهپاد هایی که به کار میبرن و سایر سلاح هایی رو که به کار میبرن، اینها کم یا بیش سلاح هایی است که در ایران ساخته شده. بعد راه آمدن این سلاح ها رو هم به نوعی مطرح کردن، گفتن بخشش از طریق عمان وارد میشه، بخشش از طریق آبهای جنوبی یمن وارد میشه و جالب این است که از طریق اون بخشی رد میشه که در دست مخالفان حوثی‌ها هست و به دست حوثی‌ها میرسه. ولی از بردن نام ایران خودداری کردن، گفتن این سلاح‌ها ساخت ایران هست، ولی اینکه ایران مستقیما در به اصطلاح ترانسفر اینا، در انتقال اینا به یمن درساشته، در مورد اینها سندی ارائه نکردن. علاوه بر این مسائل دیگر را هم گفتم که خیلی مهم تر، خیلی مهم است در ارتباط با حوثی‌ها.
خب این که یک مرجع بین المللی به گفته شما برای اولین بار تایید کرده این مسئله رو، حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثی‌ها چه تبعاتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
این ادعای تا به امروزی جمهوری اسلامی رو مورد سوال قرار میده، چون تا به حال مقامات رسمی جمهوری اسلامی مدعی هستند که به یمن اصلا سلاح نمیفرستند و پشتیبانی از یمنی ها در حقیقت پشتیبانی ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی، انسانی هست. ولی با توجه به این سند و سندهایی در دیگری که قبلا سازمان های دیگه مطرح کردن که چگونه اعضای حوثی ها در تهران حتی تعلیم میبینن، تعلیم ایدئولوژی میگن، اینا رو کنار هم که بگذارن، بعدا نقش مستقیم ایران در اینجا معلوم میشه. از طرف دیگه توی این قطعنامه در مورد رفتار حوثی ها با زنان صحبت شده. و یک چیز جالب دیگری هم که این کمیته به اصطلاح بهش دست پیدا کرده اینه که میگه که حوثی ها در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان در شرکت نداشتن و این نمیتونه کار حوثی ها بوده باشه. یعنی من غیر مستقیم در این قطعنامه و یا در این تحقیقات ثابت کردن یا گفتن یا اظهار داشتن که ایران مسئول حمله به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان هست.
بله، ممنون آقای سعدزاده که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته به دادسرا احضار شد. با اینکه برخی منابع خبری ابتدا از بازداشت او به دلیل خودداری از ارائه وثیقه خبر داده بودند، اندکی بعد تلویزیون دولتی ایران گزارش کرد که او با قرار کفالت آزاد شده. مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی را در پی داشت. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا، چه بوده ماجرا؟
مهدی، خانم سلحشوری عمل کرده 4 سال گذشتهش دست کم در شبکه‌های اجتماعی خیلی مورد تقدیر قرار گرفته. ایشون در موارد متعددی که اگه ما بخوایم به تازه ترین هاش اشاره بکنیم، ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی هست، اعتراضات آبان ماه، برخوردهای خشونت آمیزی که با معترضان شد، شکاف جنسیتی، شکاف طبقاتی، نظارت استصوابی شورای نگهبان، مهاجرت نخبگان و ورزشکاران و در موارد متعددی به صراحت موضع‌گیری کرد، انتقاد کرد که ما این رو در حداقل در این مورد، در این دوره از مجلس شورای اسلامی در کمتر نماینده‌ای دیدیم و به همین دلیل موضوع بازداشتش که گفته شد به خاطر مصاحبه‌هاش و توییت‌هایی که کرده بود در واقع احضار شده، این در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشته.
چه گفتند کاربران؟
یک کاربری به نام سخن بی حرف پروانه سلحشوری رو یک شیرزنی نامیده که به خاطر صحبت‌هایی که در واقع در حمایت از ملت کرده احضار شده و سوال کرده پس این ماجرای مسئولیت سیاسی به چه دردی می‌خوره. کاربر دیگه به نام مهدیه هم نوشته احضار و بازداشت که البته احضار شده ایشون بازداشت نشده، یعنی همه بیان پای صندوق رای، حتی شما که نظام رو قبول نداری، میدونی که مهدی خانم سلحشوری گفته بود در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان
برای دوره جدید نامزد نشد،
نامزد نمیشم. و مهتاب هم نوشته شورای نگهبان قبلا گفته بود 90 تا نماینده مشکل اقتصادی و اخلاقی دارن و اینها رو رد صلاحیت کردیم، و مهتاب پرسیده چطوره که اون نماینده ها دارن در واقع آزاد هستن و خانم سلحشوری رو احضار کردیم، و آیا پرسیده آیا اجرای قانون هم خودی و غیر خودی داره. رضا حیرانی هم معتقد احضار خانم سلحشوری پایان قطعی برای اون آدم‌های مستقل باقی مونده‌ای که در تخیلاتشون هنوز امید دارن که شرکت در انتخابات میتونه اثر بخش باشه.
بله، ممنون میتا که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما در پی بالا گرفتن بحران ویروس کرونا، ایران پروازهای رفت و برگشت به چین را متوقف کرد. این بحران نه تنها افراد بلکه اقتصاد چین را نیز درگیر کرده و بر روابط این کشور با شرکای اقتصادیش نظیر ایران تأثیراتی گذاشته و خواهد گذاشت. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، ادامه بحران ویروس کرونا چه پیامدهایی بر روابط اقتصادی چین به خصوص با ایران خواهد گذاشت؟
البته آگاه هستیم که این توقف رفت و پروازها تنها مربوط به ایران نمیشه، بلکه بسیاری از کشورها این کار رو کردن، و از منظر اخص اقتصادی این به عنوان یه متغیر نمادین تلقی میشه، و بیان اینه که به هر حال کم یا زیاد اختلالی در اقتصاد چین انجام خواهد شد. و چین به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا، چه در عرصه تولید، توانمندی تولیدی یا فرضاً انعطاف و تنوع تولید، و همچنین در عرصه بازرگانی خارجی، کم یا زیاد دچار تأثیر منفی خواهد شد و نرخ رشد اقتصادی این کشور به هر حال تأثیر منفی خواهد پذیرفت. طبیعی است که این دارای پیامدهایی خواهد بود، این تلاطم، و اون به شکل امواجی به تمام کشورهایی که کم یا زیاد با چین در ارتباط هستند منتقل خواهد شد، و اونها رو در به هر حال این فرایند به اصطلاح کند شدن رشد اقتصادی شریک خواهد کرد. در خصوص خاص ایران هم باید توجه داشت که ایران یکی از بزرگترین شرکای بزرگ چین، تقریبا 25% یا حدود 1/4 از بازرگانی خارجی ایران با چین صورت میگیره. بنابراین طبیعی است که این دارای تأثیراتی در اقتصاد وابسته ایران به چین خواهد داشت و اون رکود اقتصادی رو کم یا بیش به ایران منتقل میکنه.
خب آقای علوی، این تحت تاثیر قرار گرفتن روابط اقتصادی با چین چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران در پی داره؟
بیاریم که چین با توجه به توانمندی عظیمی که داره، چه در عرصه اقتصاد بین الملل، بازرگانی، یا حتی اقتداری که در عرصه سیاسی داره در مقابل امریکا و مقاومتی که نشون داد در مقابل تحریم‌های امریکا بر ایران، این مفری تبدیل شده بود برای دور زدن تحریم‌های ایران، و بخشی از علارغم تحریم‌ها، بخشی از نفت خام ایران یا مشتقات نفت ایران به این کشور صادر می‌شد، کالا وارد از چین به ایران می‌شد. به هر حال اینها در شرایط فعلی حلقش تنگتر میشه، از اون کاسته خواهد شد از آهنگش، کما اینکه در سال جاری هم نزدیک 30% کاهش پیدا خواهد کرد این به اصطلاح واردات از چین یا بازرگانی با چین. منتها این اثر ویروس چینی بر این هم باز افزوده خواهد کرد، و بنابراین تنگناهایی که ایران با چین داره در ارتباط با واردات از چین یا صادرات به اون بیشتر احساس خواهد شد، و این نرخ رشد اقتصادی، اشتغال در ایران رو کم یا زیاد مورد تأثیر قرار خواهد داد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. نزدیک به یک ماه پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران می‌گذرد. حادثه‌ای که به کشته شدن همه سرنشینان هواپیمای عازم کیف منجر شد و ایران پس از 3 روز تایید کرد که سقوط هواپیما نه یک حادثه اتفاقی یا ناشی از نقص فنی که بر اثر شلیک ظاهراً اشتباهی موشک پدافند سپاه پاسداران بوده. با وجود پذیرفتن مسئولیت اما ایران هنوز از انتقال جعبه‌های سیاه به فرانسه یا آمریکا و یا حتی اوکراین سر باز زده، هر بار به بهانه‌ای، موضوعی که باعث ایجاد تردیدهای فراوانی شده. اطلاعات ضد نقیضی هم که از سوی مقام‌های ایرانی منتشر می‌شود تنها باعث افزایش سردرگمی می‌ها شده. در تازه ترین واکنش، دادستان کل اوکراین از عدم همکاری ایران گله کرده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
این دستگاه رکوردر وایس.
وضعیت بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با گذشت نزدیک به 1 ماه از وقوع آن همچنان نامشخص است.
و ما در این جلسه تاکید شد که روند بررسی سانحه با به صورت مشارکت
وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز شنبه از همکاری مشترک تهران و کیف در بررسی جعبه سیاه این هواپیما خبر داد. محمد اسلامی گفت که بررسی جعبه سیاه یکی از مراحل کار است و بر اساس مقررات ایکائو در حال انجام گرفتن است. با این وجود 1 روز پیش از این سخنان دادستان کل اوکراین مقام‌های ایرانی را به عدم همکاری در روند تحقیقات متهم کرده بود. روسلان ریابوشابکا به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته بود که جعبه سیاه باید در اوکراین بررسی شود و مقام‌های ایرانی در این باره ضد و نقیض‌گویی می‌کنند. در هفته‌های گذشته بارها گزارش‌هایی به نقل از مقام‌های ایرانی از احتمال تحویل جعبه سیاه به کشوری ثالث منتشر شده است. به دنبال سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط بین‌المللی اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه، مقام‌های کانادا و اوکراین از تهران خواستار تحویل جعبه سیاه این هواپیما شدند. تهران که امکانات فنی برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیمای بوئینگ پیشرفته را ندارد، از این اقدام سرباز می‌زند و در مقابل خواستار دریافت تجهیزات ویژه بازیابی اطلاعات جعبه سیاه شده است. 176 سرنشین کشته شده این هواپیما شهروندان کانادا، اوکراین، ایران، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند. ایران پس از 3 روز پنهانکاری مسئولیت سرنگونی غیرعمدی این هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین را بر عهده گرفت. مقام‌های کشورهایی که شهروندانشان در این فاجعه کشته شدند می‌گویند در چنین سوانحی پذیرش مسئولیت تنها گام نخست است و تهران باید به بازماندگان غرامت بپردازد و افراد مسئول در شلیک این دو موشک را معرفی و مجازات کند. با این وجود برای اثبات عمدی نبودن شلیک این دو موشک بازیابی اطلاعات جعبه سیاه ضروری است. کیف می‌گوید یک پرونده جنایی برای بررسی عمدی یا غیر عمدی بودن سرنگونی این هواپیما باز کرده است. کارشناسان معتقدند تنها فشار بین‌المللی می‌تواند ایران را وادار به تحویل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سال هاست که سوریه درگیر جنگ و درگیری و خونریزی است، اما انسان ها تنها قربانیان این جنگ نیستند. سرزمین های سوریه میزبان بخشی از غنی‌ترین میراث فرهنگی و باستانی جهان است که حالا بسیاری از آنها بر اثر اصابت تیر و ترکش و بمب آسیب دیدند. ایلیا جزایری نگاهی کرده به این موضوع.
جنگ در شمال غرب سوریه، آخرین مناطق تحت کنترل شورشیان، آغاز موج جدید آوارگی، فرار گسترده اهالی استان ادلب به سوی مناطق امن. نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه در حال پیشروی و بازپسگیری شماری از مناطق از شورشیان، از جمله اینجا شهر تاریخی معرت و نعمان، شهری که یکی دیگر از چهره‌های جنگ را نشان می‌دهد. تخریب آثار تاریخی و باستانی، آثاری نفیس که به مخروبه تبدیل شده. ساختمانی بنا شده در سال 1595 که دوره‌ای استراحتگاهی برای مسافران بود، اکنون بخش بزرگی از آثارش از بین رفته. حال همین موزه با چهره جدیدش روایتگر تاریخ روزهای تلخ از سوریه است. روزهای پر از آتش و خون و خرابی. و مسجد کبیر معرت و نامان، مسجدی تاریخی که چهره خود را در اثر تیر و ترکش و بمب از دست داده و جنگ هنوز به آخر نرسیده.
شورشیان مسلح سوری یا باید به دامان وطن بازگردند یا کشته شوند یا به خارج از وطن فرار کنند.
و یا اما القتل او فرار خارج الوطن السوری.
و در این شرایط علاوه بر تلفات انسانی شاهد تخریب مناطق تاریخی بیشتری خواهیم بود. همان گونه که جنگ‌های سال‌های اخیر در منطقه بسیاری از آثار بجامانده از تمدن بشری را از میان برده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خوب وقتشه مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز از استقرار دوربین‌های حرارتی در 5 مرز اصلی کشور خبر داده و نوشته که از جمله تدارکاتی که مقام‌های دولتی برای پیشگیری از ورود ویروس کرونا به ایران انجام دادن، یکیش استقرار این دوربین‌های حرارتی هست. اشاره کرده این روزنامه که بعد از اون که فراگیرتر شده شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف، به ویژه مشاهده و شناسایی یک مورد کرونا در امارات متحده عربی، به نوشته روزنامه ایران، مقام‌های ایران هم حالا بیشتر نگران ورود ویروس کرونا شدن. البته بیشتر اخباری درباره 6 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در ایران منتشر شده بود که رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت که این موارد آزمایش‌هاش منفی بوده. روزنامه ایران در این حال اشاره کرده سفیر چین اعتراض کرده در یک توییت به توقف پروازهای ایران و چین که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم گرفته شده این کار انجام بشه. البته همچنان پروازها در جریان هست و این دستور توقف تا کنون عملی نشده. همزمان روزنامه آرمان هم امروز گزارشی داره با عنوان مأموریت نجات 70 دانشجو و 80 میلیون ایرانی. در این گزارش اشاره شده که دست کم 70 دانشجو در شهر ووهان چین هستند. کانون شیوع ویروس کرونا در این شهر هست در چین و دانشجویان گفتن که ما خواستار این هستیم که مقام‌های دولتی در ایران تصدیق کنن عملیات نجات ما رو و ما رو از این شهر به ایران منتقل کنن. منتها روزنامه آلمان نوشته هنوز تدارکات لازم برای اینکه این دانشجویان رو منتقل کنند انجام نشده. روزنامه جهان صنعت هم امروز در تیتر اصلی خودش گزارش تحلیلی و تحقیقی مهمی منتشر کرده، خطای دید در اقتصاد. در این گزارش پیامدهای سانسور آماری که از سوی دولت در حال اعمال شدن هست برای اقتصاد و بخش سرمایه گذاری و همچنین صنعت و تجار برشمرده شده. تأکید شده در این گزارش که از حدود سال 96 به بعد بانک مرکزی شاخصهای اصلی اقتصادی رو منتشر نمی کنه. بخشی از این شاخصها رو مرکز آمار این ماهای اخیر منتشر کرده، اما روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که شاخصهای مثل بودجه و درآمد خانوار، رشد اقتصادی، حساب ملی و همچنین برخی دیگر از شاخصهای اصلی رو در حال حاضر بانک مرکزی سانسور میکنه و این موجب میشه که کسایی که قصد سرمایه گذاری دارن، تجار و مردم آگاه نباشن به وضعیت اقتصادی در ایران.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در چین به 304 تن رسید. دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از ورود پول قاچاق به انتخابات خبر داد. اتحادیه عرب طرح صلح دولت ترامپ را رد کرد. شماره کسانی که بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید در چین جان خود را از دست دادند تا شامگاه شنبه به 304 تن رسید. بیش از 14,000 تن نیز در چین به این ویروس مبتلا شدند. تاکنون موارد ابتلا به این ویروس در 20 کشور گزارش شده است. ماه گذشته در شهر ووهان چین نخستین موارد ابتلای چند تن به ویروس کرونا جدید مشاهده شد. ویروس های کرونا پستانداران و پرندگان را مبتلا می‌کنند. محمد مهدی گویا از مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران روز شنبه گفت هنوز موردی از ابتلا به ویروس کرونا جدید در ایران گزارش نشده، ولی انتظار می‌رود این ویروس در روزهای آینده وارد ایران شود.
احتمالاً ظرف روزها و هفته‌های آینده ما هم مواردی از ابتلای به این بیماری داشته باشیم. نگران نیستیم، آماده‌ایم، می‌توانیم این بیماران رو تحت مراقبت قرار بدیم.
روز پنجشنبه سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با شیوع ویروس جدید کرونا وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید بخشی از درآمد برخی قاچاقچیان مواد مخدر برای پولشویی به حوزه سیاست وارد میشود. علی هاشمی در گفتگو با ایلنا گفت مافیای مواد مخدر با خرج 1 میلیارد تومان میتواند افرادی را در شهرهای کوچک وارد مجلس کند. به گفته او در بررسی ثروت یک قاچاقچی بین المللی مشخص شد بخشی از پول او به سمت برخی نماینده های مجلس شورای اسلامی رفته است. حدود 5 سال پیش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از ورود پول قاچاق مواد مخدر به حوزه سیاست، انتخابات و تصمیم سازی ها سخن گفته بود. او اندکی بعد با اعتراض نمایندگان مجلس حرف خود را پس گرفت. علی هاشمی گفته است که در آن هنگام وزیر کشور را مجبور کردند تا حرف خود را پس بگیرد. وزرای خارجه اتحادیه عرب روز شنبه در نشستی فوق‌العاده در قاهره طرح دولت دونالد ترامپ برای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان را که به معامله قرن موسوم شده رد کردند. احمد ابوقید دبیر کل اتحادیه عرب گفت نمی‌شود یک طرف حداکثر خواسته ها را به دست آورد و نظر طرف مقابل به هیچ انگاشته شود.
این سناریوها ثبات و صلح نخواهند آورد. در عوض تخم درگیری و رنج را برای 100 سال دیگر خواهند کاشت.
محمود عباس رئیس دولت فلسطینی که طرح تازه آمریکا را رد کرده از اتحادیه عرب خواسته بود تا موضعی قاطع علیه این طرح اتخاذ کند. پیشنهاد قانونی شدن شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری در کنار اعلام پایتختی بیت المقدس یا اورشلیم در طرح صلح دولت دونالد ترامپ باعث خشم فلسطینی‌ها شده است. آمریکا گفته است در چارچوب این طرح 50 میلیارد دلار در منطقه سرمایه‌گذاری خواهد شد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز شنبه محمد توفیق علاوی 65 ساله را به نخست وزیر عراق منصوب کرد. محمد توفیق علاوی که پیش از این وزیر ارتباطات بوده 1 ماه وقت دارد تا در هماهنگی با پارلمان دولت تشکیل دهد. او وعده داد که در اسرع وقت انتخابات زود هنگام برگزار خواهد کرد.
تعهد من متعهد می شوم که از طریق مشاوره با تمامی طرف ها از جمله کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان ملل و طبق مکانیزم های موجود در قانون اساسی و قوانین جاری برای برگزاری انتخابات زودرس تلاش کنم.
نخست وزیر جدید عراق وعده بهبود اقتصاد کشور و مبارزه با فساد را داده است. در پی تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و فساد در هیئت حاکمه عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر همراه شما خواهند بود.
در صبحانه خبر امروز، گزارش تازه سازمان ملل از جنگ یمن، کارشناسان از تشابه تسلیحات حوثی ها با سلاح های ساخت ایران میگویند. نزدیک به یک ماه پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، دادستان کل اوکراین میگوید ایران همکاری نمی کند. وزیر راه ایران میگوید دو کشور در حال بررسی مشترک جعبه سیاه هستند. و تخریب آثار باستانی سوریه در نتیجه ادامه جنگ و درگیری در شمال غربی این کشور. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراک همراه شما هستم. کارشناسان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارششان درباره جنگ یمن میگویند بسیاری از تسلیحات و حتی پهپادهایی که در اختیار حوثی هاست مشابه تجهیزات و قطعات ساخت ایران است. موضوعی که در صورت اثبات کار را برای تهران مشکل تر از قبل می کند. ایران همواره ارسال سلاح و تجهیزات برای حوثی ها را رد کرده و مدعی شده که حمایتش از آنها صرفاً جنبه مشورتی دارد. انتشار این گزارش در زمانی که ایران از هر سو تحت فشار قرار دارد و چشم‌های زیادی به رفتار جمهوری اسلامی دوخته شده، چه عواقبی برای این کشور خواهد داشت؟ بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از سیاوش سعادتیان.
اینها سلاح‌هایی است که مقام‌های عربستان و آمریکا بر ایرانی بودن آنها تأکید می‌کنند. سلاح‌هایی که به گفته مقام‌های ریاض و واشنگتن در اختیار حوثی‌های یمن است. The tools
of Tehran's foreign policy. اینها ابزارهای سیاست خارجی رژیم تهران برای گسترش نفوذ خود در منطقه است. این موشک در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ریاض فرود آمد. برای همین بسیار مهم است که کشورها این تهدیدها را به چشم خود ببینند.
حالا کارشناسان سازمان ملل هم میگویند ویژگی‌های فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهپادهایی که به شورشیان حوثی در یمن میرسد به تسلیحات ساخت ایران شباهت دارد. گزارش کارشناسان سازمان ملل درباره جنگ یمن به تازگی به شورای امنیت ارائه شده که نسخه‌ای از آن به دست شماری از خبرگزاری‌های بین‌المللی رسیده است. بر اساس گزارش کارشناسان سازمان ملل، مسیر اصلی قاچاق سلاح و قطعات پهپاد ظاهراً از طریق خاک عمان و ساحل جنوبی یمن و سپس از مسیر مناطق تحت کنترل دولت یمن به صنعا است. در گزارش کارشناسان سازمان ملل، به ارسال سلاح برای حوثی‌ها از طریق دریا هم اشاره شده. از جمله توقیف یک قایق بادبانی در دریای عرب که گفته شده سلاح‌هایی به مقصد حوثی‌های یمن حمل می‌کرده است.
من تایید نمی‌کنم.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون ارسال هر گونه تسلیحات نظامی برای حوثی‌های یمن را رد کرده. اینجا تأسیسات نفتی عربستان سعودی است که شهریور گذشته هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. هرچند که حوثی‌های یمن مسئولیت آن را پذیرفتند، اما عربستان ایران را متهم کرد. کارشناسان سازمان ملل هم اعلام کردند با وجود آنکه حوثی‌ها مسئولیت این حملات را قبول کردند، اما سلاح‌های به کار رفته ساخت یمن نیست. اسرائیل هم ایران را متهم کرده که قصد دارد از طریق ارسال قطعات موشک به کشورهای منطقه از جمله یمن اسرائیل را تهدید کند و چه بسا هدف قرار دهد. حوثی‌ها بیش از 5 سال است که با سقوط دولت عبدربه منصور هادی بخش‌هایی از یمن شامل صنعا را تحت کنترل خود دارند و از آن زمان تا کنون ائتلاف عربی به رهبری عربستان در حال نبرد با این گروه است. آمریکا و شماری از کشورهای منطقه از حوثی‌ها به عنوان یکی از گروه‌های نیابتی ایران نام می‌برند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه میشیم با علی سعدزاده، کارشناس رابطه بین الملل از فرانکفورت. آقای سعدزاده، کارشناسان سازمان ملل گفتند که ویژگی‌های فنی برخی از سلاح‌ها و قطعات پهپادهایی که به شورشیان حوثی در یمن میرسه به تسلیحات ساخت ایران شباهت داره. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون رد کردن گفته‌های مشابه رو در این زمینه. چه ارزیابی دارید از این کارشناسی؟
این اولین باری است که به اصطلاح یک مرجع بین‌المللی و در حقیقت یک مرجعی که پشتیبانی کل شورای امنیت سازمان ملل رو داره، اینو تایید کرده. اگر به خاطر داشته باشید دو سال قبل در چنین روزی، درست ماه فوریه بود، شورای امنیت با اتفاق آرا، یعنی همه 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت تصویب کردن که یک کمیته تشکیل بشه، که این کمیته بر ورود سلاح بر و تحریم سلاح بر یمن نظارت بکنه. اونها کار کردن و حالا پس از دو سال حاصل کارشون رو ارائه کردن. میگن که موشک هایی که اینها به کار میبرن، پهپاد هایی که به کار میبرن و سایر سلاح هایی رو که به کار میبرن، اینها کم یا بیش سلاح هایی است که در ایران ساخته شده. بعد راه آمدن این سلاح ها رو هم به نوعی مطرح کردن، گفتن بخشیش از طریق عمان وارد میشه، بخشیش از طریق آبهای جنوبی یمن وارد میشه و جالب این است که از طریق اون بخشی رد میشه که در دست مخالفان حوثی هست و به دست حوثی ها میرسه. ولی از بردن نام ایران خودداری کردن، گفتن این سلاح ها ساخت ایران هست، ولی اینکه ایران مستقیما در به اصطلاح ترانسفر اینا، در انتقال اینا به یمن دست داشته، در مورد اینها سندی ارائه نکردن. علاوه بر این مسائل دیگر را هم گفتم که خیلی مهم در خیلی مهم است در ارتباط با حوثی‌ها.
خب اینکه یک مرجع بین المللی به گفته شما برای اولین بار تایید کرده این مسئله رو، حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از حوثی‌ها چه تبعاتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
این ادعای تا به امروزی جمهوری اسلامی رو مورد سوال قرار میده، چون تا به حال مقامات رسمی جمهوری اسلامی مدعی هستند که به یمن اصلا سلاح نمیفرستند و پشتیبانی از یمنی ها در حقیقت پشتیبانی ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی، انسانی هست. ولی با توجه به این سند و سندهایی در دیگری که قبلا سازمان های دیگه مطرح کردند که چگونه اعضای حوثی ها در تهران حتی تعلیم میبینن، تعلیم ایدئولوژی میگن، اینا رو کنار هم که بگذارن، بعدا نقش مستقیم ایران در اینجا معلوم میشه. از طرف دیگه توی این قطعنامه در مورد رفتار حوثی ها با زنان صحبت شده. و یک چیز جالب دیگری هم که این کمیته به اصطلاح بهش دست پیدا کرده اینه که میگه که حوثی ها در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان در شرکت نداشتن و این نمیتونه کار حوثی ها بوده باشه. یعنی من غیر مستقیم در این قطعنامه و یا در این تحقیقات ثابت کردن یا گفتن یا اظهار داشتن که ایران مسئول حمله به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان هست.
بله، ممنون آقای سعدزاده که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. پروانه سلحشوری نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته به دادسرا احضار شد. با اینکه برخی منابع خبری ابتدا از بازداشت او به دلیل خودداری از ارائه وثیقه خبر داده بودند، اندکی بعد تلویزیون دولتی ایران گزارش کرد که او با قرار کفالت آزاد شده. مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی را در پی داشت. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا، چه بوده ماجرا؟
مهدی، خانم سلحشوری عملکرد 4 سال گذشتهش دست کم در شبکه‌های اجتماعی خیلی مورد تقدیر قرار گرفته. ایشون در موارد متعددی که اگه ما بخوایم به تازه ترین هاش اشاره بکنیم، ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی هست، اعتراضات آبان ماه، برخوردهای خشونت آمیزی که با معترضان شد، شکاف جنسیتی، شکاف طبقاتی، نظارت استصوابی شورای نگهبان، مهاجرت نخبگان و ورزشکاران، و در موارد متعددی به صراحت موضع‌گیری کرد، انتقاد کرد که ما این رو در حداقل در این مورد در این دوره از مجلس شورای اسلامی در کمتر نماینده‌ای دیدیم و به همین دلیل موضوع بازداشتش که گفته شد به خاطر مصاحبه‌هاش و توییت‌هایی که کرده بود در واقع احضار شده، این در شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب داشته.
چه گفتند کاربران؟
یک کاربری به نام سخن بی حرف پروانه سلحشوری رو یک شیرزنی نامیده که به خاطر صحبت‌هایی که در واقع در حمایت از ملت کرده احضار شده و سوال کرده پس این ماجرای مسئولیت سیاسی به چه دردی می‌خوره. کاربر دیگه به نام مهدیه هم نوشته احضار و بازداشت که البته احضار شده ایشون بازداشت نشده، یعنی همه بیان پای صندوق رای، حتی شما که نظام رو قبول نداری میدونی که مهدی خانم سلحشوری گفته بود در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان
برای دوره جدید نامزد نشده،
نامزد نمیشم. و مهتاب هم نوشته شورای نگهبان قبلا گفته بود 90 تا نماینده مشکل اقتصادی و اخلاقی دارن و اینها رو رد صلاحیت کردیم، و مهتاب پرسیده چطوره که اون نماینده ها دارن در واقع آزاد هستن و خانم سلحشوری رو احضار کردیم، و آیا پرسیده آیا اجرای قانون هم خودی و غیر خودی داره. رضا حیرانی هم معتقد احضار خانم سلحشوری پایان قطعی برای اون آدم‌های مستقل باقی مونده ای که در تخیلاتشون هنوز امید دارن که شرکت در انتخابات میتونه اثر بخش باشه. بله،
ممنون میتا که با ما همراه بودی در صبحانه باخر.
خواهش میکنم.
اما در پی بالا گرفتن بحران ویروس کرونا، ایران پروازهای رفت و برگشت به چین را متوقف کرد. این بحران نه تنها افراد بلکه اقتصاد چین را نیز درگیر کرده و بر روابط این کشور با شرکای اقتصادیش نظیر ایران تأثیراتی گذاشته و خواهد گذاشت. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای علوی، ادامه بحران ویروس کرونا چه پیامدهایی بر روابط اقتصادی چین به خصوص با ایران خواهد گذاشت؟
البته آگاه هستیم که این توقف رفت و پروازها تنها مربوط به ایران نمیشه، بلکه بسیاری از کشورها این کار رو کردن، و از منظر اخص اقتصادی این به عنوان یه متغیر نمادین تلقی میشه، و بیان اینه که به هر حال کم یا زیاد اختلالی در اقتصاد چین انجام خواهد شد، و چین به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا، چه در عرصه تولید، توانمندی تولیدی یا فرضاً انعطاف و تنوع تولید، و همچنین در عرصه بازرگانی خارجی کم یا زیاد دچار تأثیر منفی خواهد شد، و نرخ رشد اقتصادی این کشور به هر حال تأثیر منفی خواهد پذیرفت. طبیعی است که این دارای پیامدهایی خواهد بود، این تلاطم، و اون به شکل امواجی به تمام کشورهایی که کم یا زیاد با چین در ارتباط هستند منتقل خواهد شد، و اونها رو در به هر حال این فرایند به اصطلاح کند شدن رشد اقتصادی شریک خواهد کرد. در خصوص خاص ایران هم باید توجه داشت که ایران یکی از بزرگترین شرکای بزرگ چین، تقریبا 25% یا حدود 1/4 از بازرگانی خارجی ایران با چین صورت میگیره، بنابراین طبیعی است که این دارای تأثیراتی در اقتصاد وابسته ایران به چین خواهد داشت، و اون رکود اقتصادی رو کم یا بیش به ایران منتقل میکنه.
خب آقای علوی، این تحت تاثیر قرار گرفتن روابط اقتصادی با چین چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران در پی داره؟
بیاریم که چین با توجه به توانمندی عظیمی که داره، چه در عرصه اقتصاد بین الملل، بازرگانی، یا حتی اقتداری که در عرصه سیاسی داره در مقابل امریکا و مقاومتی که نشون داد در مقابل تحریم‌های امریکا بر ایران، این مفری تبدیل شده بود برای دور زدن تحریم‌های ایران، و بخشی از علارغم تحریم‌ها، بخشی از نفت خام ایران یا مشتقات نفت ایران به این کشور صادر می‌شد، کالا وارد از چین به ایران می‌شد. به هر حال اینها در شرایط فعلی حلقش تنگتر میشه، از اون کاسته خواهد شد از آهنگش، کما اینکه در سال جاری هم نزدیک 30% کاهش پیدا خواهد کرد این به اصطلاح واردات از چین یا بازرگانی با چین، منتها این اثر ویروس چینی بر این هم باز افزوده خواهد کرد، و بنابراین تنگناهایی که ایران با چین داره در ارتباط با واردات از چین یا صادرات به اون بیشتر احساس خواهد شد، و این نرخ رشد اقتصادی اشتغال در ایران رو کم یا زیاد مورد تأثیر قرار خواهد داد.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. نزدیک به یک ماه پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران می‌گذرد. حادثه‌ای که به کشته شدن همه سرنشینان هواپیمای عازم کیف منجر شد، و ایران پس از 3 روز تایید کرد که سقوط هواپیما نه یک حادثه اتفاقی یا ناشی از نقص فنی، که بر اثر شلیک ظاهراً اشتباهی موشک پدافند سپاه پاسداران بوده. با وجود پذیرفتن مسئولیت، اما ایران هنوز از انتقال جعبه‌های سیاه به فرانسه یا آمریکا آمریکا و یا حتی اوکراین سرباز زده، هر بار به بهانه‌ای، موضوعی که باعث ایجاد تردیدهای فراوانی شده. اطلاعات ضد نقیضی هم که از سوی مقام‌های ایرانی منتشر می‌شود تنها باعث افزایش سردرگمی‌ها شده. در تازه‌ترین واکنش، دادستان کل اوکراین از عدم همکاری ایران گله کرده. نازآفرین امیرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
این دستگاه رکوردر وایس.
وضعیت بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با گذشت نزدیک به یک ماه از وقوع آن همچنان نامشخص است.
و ما در این جلسات تاکید شد که روند بررسی سانحه با به صورت مشارکت
وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز شنبه از همکاری مشترک تهران و کیف در بررسی جعبه سیاه این هواپیما خبر داد. محمد اسلامی گفت که بررسی جعبه سیاه یکی از مراحل کار است و بر اساس مقررات ایکاو در حال انجام گرفتن است. با این وجود یک روز پیش از این سخنان، دادستان کل اوکراین مقام‌های ایرانی را به عدم همکاری در روند تحقیقات متهم کرده بود. روسلان ریابوشابکا به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته بود که جعبه سیاه باید در اوکراین بررسی شود و مقام‌های ایرانی در این باره ضد و نقیض‌گویی می‌کنند. در هفته‌های گذشته بارها گزارش‌هایی به نقل از مقام‌های ایرانی از احتمال تحویل جعبه سیاه به کشوری ثالث منتشر شده است. به دنبال سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط بین‌المللی اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه، مقام‌های کانادا و اوکراین از تهران خواستار تحویل جعبه سیاه این هواپیما شدند. تهران که امکانات فنی برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیمای بوئینگ پیشرفته را ندارد، از این اقدام سرباز می‌زند و در مقابل خواستار دریافت تجهیزات ویژه بازیابی اطلاعات جعبه سیاه شده است. 176 سرنشین کشته شده این هواپیما شهروندان کانادا، اوکراین، ایران، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند. ایران پس از 3 روز پنهانکاری مسئولیت سرنگونی غیرعمدی این هواپیمای مسافربری خطوط اوکراین را بر عهده گرفت. مقام‌های کشورهایی که شهروندانشان در این فاجعه کشته شدند می‌گویند در چنین سوانحی پذیرش مسئولیت تنها گام نخست است و تهران باید به بازماندگان غرامت بپردازد و افراد مسئول در شلیک این دو موشک را معرفی و مجازات کند. با این وجود برای اثبات عمدی نبودن شلیک این دو موشک، بازیابی اطلاعات جعبه سیاه ضروری است. کیف میگوید یک پرونده جنایی برای بررسی عمدی یا غیر عمدی بودن سرنگونی این هواپیما باز کرده است. کارشناسان معتقدند تنها فشار بین‌المللی میتواند ایران را وادار به تحویل جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سال هاست که سوریه درگیر جنگ و درگیری و خونریزی است، اما انسان ها تنها قربانیان این جنگ نیستند. سرزمین های سوریه میزبان بخشی از غنی‌ترین میراث فرهنگی و باستانی جهان است که حالا بسیاری از آنها بر اثر اصابت تیر و ترکش و بمب آسیب دیدند. ایلیا جزایری نگاهی کرده به این موضوع.
جنگ در شمال غرب سوریه، آخرین مناطق تحت کنترل شورشیان، آغاز موج جدید آوارگی، فرار گسترده اهالی استان ادلب به سوی مناطق امن. نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه در حال پیشروی و بازپسگیری شماری از مناطق از شورشیان، از جمله اینجا شهر تاریخی معرت النعمان، شهری که یکی دیگر از چهره‌های جنگ را نشان می‌دهد. تخریب آثار تاریخی و باستانی، آثاری نفیس که به مخروبه تبدیل شده. ساختمانی بنا شده در سال 1595 که دوره ای استراحتگاهی برای مسافران بود، اکنون بخش بزرگی از آثارش از بین رفته. حال همین موزه با چهره جدیدش روایتگر تاریخ روزهای تلخ از سوریه است. روزهای پر از آتش و خون و خرابی. و مسجد کبیر معرت النعمان، مسجدی تاریخی که چهره خود را در اثر تیر و ترکش و بمب از دست داده و جنگ هنوز به آخر نرسیده. مسیر المسلحین یامل
استسلام والعوده الى حضن الوطن. شورشیان مسلح سوری یا باید به دامان وطن بازگردند یا کشته شوند یا به خارج از وطن فرار کنند. و یاما القتل
او فرار خارج الوطن السوری. و در این شرایط علاوه بر تلفات انسانی شاهد تخریب مناطق تاریخی بیشتری خواهیم بود. همان گونه که جنگ‌های سال‌های اخیر در منطقه بسیاری از آثار بجامانده از تمدن بشری را از میان برده. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب وقتشه مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت، امروز از استقرار دوربین‌های حرارتی در 5 مرز اصلی کشور خبر داده و نوشته که از جمله تدارکاتی که مقام‌های دولتی برای پیشگیری از ورود ویروس کرونا به ایران انجام دادن، یکیش استقرار این دوربین‌های حرارتی هست. اشاره کرده این روزنامه که بعد از اون که فراگیرتر شده شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف، به ویژه مشاهده و شناسایی یک مورد کرونا در امارات متحده عربی، به نوشته روزنامه ایران، مقام‌های ایران هم حالا بیشتر نگران ورود ویروس کرونا شدن. البته بیشتر اخباری درباره 6 مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در ایران منتشر شده بود که رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت که این موارد آزمایش‌هاش منفی بوده. روزنامه ایران در این حال اشاره کرده سفیر چین اعتراض کرده در یک توییت به توقف پروازهای ایران و چین که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم گرفته شده این کار انجام بشه. البته همچنان پروازها در جریان هست و این دستور توقف تاکنون عملی نشده. همزمان روزنامه آرمان هم امروز گزارشی داره با عنوان مأموریت نجات 70 دانشجو و 80 میلیون ایرانی. در این گزارش اشاره شده که دست کم 70 دانشجو در شهر ووهان چین هستند، کانون شیوع ویروس کرونا در این شهر هست در چین، و دانشجویان گفتن که ما خواستار این هستیم که مقام‌های دولتی در ایران تصفیه کنن عملیات نجات ما رو و ما رو از این شهر به ایران منتقل کنن. منتها روزنامه آرمان نوشته هنوز تدارکات لازم برای اینکه این دانشجویان رو منتقل کنند انجام نشده. روزنامه جهان صنعت هم امروز در تیتر اصلی خودش گزارش تحلیلی و تحقیقی مهمی منتشر کرده، خطای دید در اقتصاد. در این گزارش پیامدهای سانسور آماری که از سوی دولت در حال اعمال شدن هست برای اقتصاد و بخش سرمایه گذاری و همچنین صنعت و تجار برشمرده شده. تأکید شده در این گزارش که از حدود سال 96 به بعد بانک مرکزی شاخصهای اصلی اقتصادی رو منتشر نمی کنه. بخشی از این شاخصها رو مرکز آمار این ماهای اخیر منتشر کرده، اما روزنامه جهان صنعت تأکید کرده که شاخصهای مثل بودجه و درآمد خانوار، رشد اقتصادی، حساب ملی و همچنین برخی دیگر از شاخصهای اصلی رو در حال حاضر بانک مرکزی سانسور میکنه و این موجب میشه که کسایی که قصد سرمایه گذاری دارن، تجار و مردم آگاه نباشن به وضعیت اقتصادی در ایران.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.